بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما در این تفسیر موضوعی بررسی برنامه زندگی نوح پیغمبر شیخ الانبیا بود. در بخش اول به سراغ آیاتی رفتیم که فضائل نوح و افتخارات نوح رو بیان می کند. میریم به سراغ ششمین فضیلت از فضائل نوح. در آیه 14 سوره عنکبوت خداوند چنین می فرماید: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما. ما نوح رو فرستادیم برای هدایت قومش، در میان اونها 1000 سال منهای 50 سال توقف کرد و هدایت کرد و دعوت به سوی خدا کرد. زندگی نوح پیغمبر دارای دو بخشه، بخش قبل از طوفان و قبل بخش بعد از طوفان. قبل از طوفان معلومه 950 سال قرآن مجید میگه و هیچ مسلمانی هم در این اختلافی نداره، صریح آیه 14 سوره عنکبوته. اما بخش بعد از طوفان که دوباره نوح از کشتی پیاده شد و برنامه ها شروع شد و جامعه مؤمنی به وجود آمد و همه چیز رو به راه شد، در قرآن نداره چند سال بود. بعضی از مفسران بزرگ نوشتن بعد از طوفان 300 سال دیگر عمر کرد. وقتی جمع کنیم با 950 سال چند اندازه میشه؟ 1250 سال. در اینجا جالب این است که قرآن نمیگه 950 سال 950 سنه، میگه 1000 منهای 50. این در واقع یکی از فنون فصاحته. وقتی میخوان عظمت چیزی رو بیان کنن به این صورت بیان میکنن: 1000 سال منهای 50. این خیلی عظمتش بیشتر از تا اینکه گفته شود 950 سال 950 سنه. همه جا قرآن اصول فصاحت و بلاغت رو بیان کرده و واقعا اگر کسی آشنا به ادبیات عرب باشه همین فصاحت و بلاغت قرآن برای او کافی است که به عظمت این معجزه بزرگ پیغمبر اسلام پی ببرد. به هر حال این تعبیر قرآن 4 تا نکته مهم رو به ما می آموزد. در عرایزم خواهران برادران مخصوصا جوانان عزیز دقت کنند. اولین نکته این از خداوند در مجازات بندگانش عجله نمی کنه. به عبارت ساده خدا خیلی حوصله‌اش زیاده، اونقدر به پیغمبرش سفارش میکنه ادامه بده، قبول نکردن، باز هم ادامه بده، مایوس نشو، باز هم ادامه بده. خداوند رحیمه، خداوند کریمه، خداوند مهربانه، عجله نمی کنه. ما دعایی داریم میدونیم به نام جوشن کبیر، صد بنده، هر بندی هم 10 از صفات مهم خداست، به استثنای یه بند که 11 برخلاف آنچه بعضی خیال میکنن 1000 اسمه، 1000 یه اسم از اسامی خداوند درش هست، ولی این اسامی خیلی پرمعناست. بند 100 رو برای شما میخوانم: یا حلیمن لا یعجل، ای خدایی که دارای علمی، عجله در مجازات بندگان نمی کنی، فرصت و مجال به اونها میدی از خواب غفلت بیدار بشن، راه و رسم بندگی رو یاد بگیرن. یا حلیمن لا یعجل، یا جوادن لا یبخل، ای خدای بخشندهی که بخل در وجود تو اصلا نیست. یا صادقن لا یخلف، ای خداوندی که وعده میدی، وعده تو تخلف ندارد. یا هادیان، یا وهابن لا یمل، ای خدای بخشندهی که هر چه میبخشی از بخشیدن خسته و ملول نمیشوی تا آخر، که میگه یا غنیان لا یفتقر، ای خدایی که غنی و بی نیازی، فقر در دستگاه تو وجود ندارد. بنابراین اولین درسی که به ما میدهد این است که خدا عجله در کار نمی کنه. این یه درس برای ما. ما هم نه تا یه چیزی بر خلاف میلمون دیدیم، زن از شوهر دید، شوهر از زن دید، فوراً تصمیم بگیره عجله کنه. خانم یه چیزی بر خلاف میده شد، چادر سرش میندازه میدود به سوی خانه پدر. آقا یه چیزی بر خلافش میل شد، از خانه قهر میکنه میره چند روز نمیاد. اینا درست نیست، عجله در هیچ کار خوب نیست. اگر شتاب زدگی در تصمیم ها نباشد، بسیاری از دعواها به سرعت حل میشه، به دادگاه نمیکشه. این درس بردباری و حلم رو از این داستان ما یاد میگیریم. بعضی روایت میکنن نوح پیغمبر وقتی مایوس شد از ایمان آوردن این جمعیت، از کرد خداوندا کی کشتی بسازن؟ ندا آمد یه هسته خرمایی بکار، هر وقت ثمر داد اون وقت موقعش. هسته خرما رو کاشت و سالها گذشت به ثمر رسید. خداوندا آیا موقع مجازات اینها شده؟ نه، بازم حوصله کن، یه هسته خرما از این درخت بگیر بکار، وقتی به ثمر رسید اون وقت موقعش میشه. چندین بار تکرار شد. چقدر خدا کریمه، چقدر خدا رحیمه، و چقدر ما بندگان ناسپاسی هستیم. یکی از مشکلات ما با این جمعیت وهابیان همینه، آدم های عجولی هستن. یه حدیث ضعیف در یه گوشه ای از کتاب های ما میبینه، سند نداره، ضعیفه، برمیدارد و توی شبکهش داد و فریاد به راه میاندازه، شیعه ها اینطور میگن، شیعه ها این چنین میگن. برادر عجله نکن، اول سوال کن، جواب اگر نشنیدی طوفان به راه بینداز. الحمدلله پولهای نفتی فراوانم هست که این شبکه ها رو تغذیه میکنه، بعد عجله کن. و بر اثر این عجول بودن فتاوای عجیبی میدن. شنیدید سال گذشته یکی از مفتیان اینها فتوا داد خوردن زلوبیا در ماه رمضان بدعت است و حرام. اصلا معنی بدعت نمیدونه چیه. عقیده من این است که این جمعیت مطالعاتشون در قرآن و اسلام خیلی ضعیفه، خیلی ضعیف. باید اسلام رو بهتر یاد بگیرن. ما یه بدعت داریم در عرف، یعنی نوآوری. تمام زندگی مردم در عرف سال به سال نو میشه، نه لباس ها لباس های سابقه، نه خوراک ها خوراکی سابقه، نه مرکب ها مرکب های سابقه، نه خانه ها خانه های سابقه. بشر دائما در حال تحول نوآوریه. یعنی همه اینا بدعته، همه اینا حرامه. بدعت یعنی در امور دینی چیزی که جزء دین نیست من بیام جزء دین کنم، نه نوآوری ها. دیروز فریروز بود دیدم یکی از اینا یه فتوای عجیب تازهی داره، بشنوید. فتواش این است که نماید رئیس جمهور مصر رو در قفس کرد و محاکمه کرد. چرا؟ چرا؟ برای اینکه امام ماست. هر سلطان و رئیس جمهور پادشاه امام ماست. در دو صورت می شود باش مخالفه کرد. یکی این که نماز رو جلوگیری کنه، ما مقابلش قیام میکنیم. دومم این است که مرتد بشه، از اسلام بره بیرون. غیر از این دو جا نمیشه. نمیشه. یعنی اگر شروع کرد به آدم کشی کردن، شروع به ظلم و ستم کرد، اموال مردم رو غارت کرد، جان مردم به خطر انداخت، تمام احکام اسلام غیر از نماز همه رو زیر پا گذاشت، نه، نمیشه نازکتر از گل به او گفت. برادران عزیز که این حرفا رو میزنید، این حرفا در این زمان دیگه خریدار نداره. تجدید نظر کنید. کل جامعه اسلامی برخلاف شماست. این چه برنامه ها و چه فتوه ها و چه استنباط هایی. سی خود قرآن بیشتر یاد بگیرید، احکام بیشتر یاد بگیرید. به هر حال عجول بودن برای هر کسی مایه بلاست. و اما دومین درسی که یاد میگیریم این است که این عمر طولانی افتخاری برای نوح پیغمبر بود. هیچ پیغمبری به اندازه اینو تبلیغ دین نکرده. هیچ پیغمبری به اندازه نوح امر به معروف و نهی از منکر نکرده. همه پیغمبران زمان محدودی داشتند، ولی نوح این افتخار بزرگ رو در میان انبیا پیدا کرد که 950 سال ادامه داد. که رمز طول عمر انشاءالله من شرح خواهم داد. به این سادگی نیست که ایراد کنن مگر عمر 950 سال میشه بعدم 300 سال بهش اضافه کنیم 1250 سال؟ بله میشه، عرض میکنم هم از نظر علمی هم از نظر قرآن مجید. ولی مشکل مهم این بود که در این 950 سال به قول امروزی ها یک تریبون برای بیان نظراتش نداشت، مردم جمع بشن تو نماز جمعه برشون حرف بزنن، نماز جمعه نبود، جمع بشن تو مسجد حرف بزنن، کس مسجد نمی آمد. چی کار میکرد؟ سوال میکرد کجا جمعیت جمع شده؟ مجلس عزاز، مجلس جشن و شادمانی عروسی است، بسیار خوب، من میرم اونجا از جمعیت استفاده میکنم، با زبان خوب همراه با مهربانی و محبت بیان دستورات پروردگار میکنم. میرم این جلسات رو استفاده میکرد و بیان دعوت الهی میکرد. گاهی هم برنامه خصوصی داشت. در روایت از میرفت در خانه در میزد، میگو قولو لا اله الا الله تفلهو، میخواهید سعادت من بشید بیایید خدای یگانه رو بپرستید، این بت‌ها رو بشکنی بذاری کنار. رب انی تو سوره نوح دعوت قومی لیلا و نهارا، شب روز از اینها دعوت کرد. ثم اسررت لهم اسرارا ثم دعوتهم جهارا، آشکارا پنهان همه رقم اینا رو دعوت کرد. اما فلم یزدهم دعایی الا فرارا، هر چی دعوت کردم اینا فرار میکردن. آدم های دجوجی بودن. قرآن مجید میگه اینا فرار که میگردن هیچ، در گوشاشون هم میگرفتن، برای احتیاط لباسشون هم به سرشون مینداختن، مبادا امواج صدای نوح از روزنه گوش اونها وارد بشه از خواب بیدارشون کنه. و اینی کلما دعوتهم، هر وقت اینا رو دعوت میکردم به سوی خدا بیایید، جعل و اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون تو گوششون میذاشت، و از تقش ها و سیابه هم لباسشون هم به کلهشون مینداخت، و از تکبر و استکبارا تکبر میکردن. اما این مرد با حوصله ادامه داد تا اون زمانی که فرمان رسید اینو برسه دیگه یه نفرم ایمان نمیاره، مشغول ساختن کشتی بشو که داستانش میگه. و اما سومین درسی که این آیه به ما میده مخصوصا به جوانان، درس استقامت. عزیزان یک کاری میخواید بکنید انجام بدید، نشد فورا مایوس نشید، مرتبه دوم، سوم، چهارم. جوان در کنکور شرکت کرد، امسال قبول نشد، سال آینده، سال بعدش، سال بعدش. درس استقامت از نوح پیغمبر باید یاد گرفت. ما حدیث داریم من قرأ بابن ولج، کسی که دری رو بکوبه ادامه بده به دقیقه درواز میشه. شرط پیروزی استقامت در تمام زندگی. یه داستان معروفی شاید شنیده باشید، یکی از فرماندهان بزرگ در یه میدان جنگ شکست خورد، فرار کرد، پناه به یه خرابه ای بود. در اون خرابه نشسته بود، یه وقت چشمش به یه مورچه ای افتاد، دید از دیوار خرابه میخواد به سوی لانش بره، یه دانه گندمی یا مثل گندم در دهانشه، تا نصف دیوار میره سنگینی میکنه میفته پایین، بر میگرده دفعه دوم، نگاه کرد یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار، شمردید 40-50 بار، ادامه داد، بالاخره دانه گندم رو برد بالای دیوار، برد به سوی لانش. گفت عجب درسی به من داد. معلوم میشه گاهی مورچه استاد بشر میشه. من نباید اگر یه بار شکست خوردم عقب نشینی کنم، میرم به میدان تا پیروز بشم. آمد و پیروزم شد. این داستان امثال این درسیست مخصوصا برای جوانها. دنبال کار که میرید خسته نشید، دنبال درس که میرید خسته نشید، دنبال برنامه های زندگی میرید خسته نشید، مایوس نشید، ناتوان نشید، ادامه بدید. این سومین درسیست که ما یاد میگیریم از داستان نوح پیغمبر که 950 سال دعوت کرد و خسته نشد. در زندگی پیغمبر اسلام خاتم انبیا محمد نیز نمونه های عجیبی میبینیم. یکی از سفرهای تاریخی پیغمبر سفر به طائفه، در موقعی که در مکه بود اصحابش کم بودن، دشمنان مسلط بودن، سنگ میزدن. یکی از کارهای خدیجه این بود، پیغمبر از مسجد الحرام که برمیگشت زخمهای پیغمبر رو به اصطلاح پانسمان میکرد. کار همه روزه ای خدیجه. چقدر استقامت میخواد. میاد سنگ میزنن، دوباره میاد، میاد سه باره، چهار باره، تا مسلط شد دنیا رو گرفت. یکی از سفرهای پیغمبر سفر به طائفه، تک و تنها بلند شد آمد طائف، یه منطقه خوش آب و هواییست، بلکه اینها رو دعوت کنه به سوی اسلام ایمان بیارن. پیغمبر آمد، اذیتش کردن، آزارش کردن، نپذیرفتن، فقط یه غلام و برده ایمان آورد. میارزه، این همه زحمت کشیدم یه برده به من ایمان آورد. اینا معنی درس استقامت. و اما آخرین درس رو که اشاره می کنم و شرحش می زنم برای جلسه آینده، این مسئله طول عمر نوح و طول عمر امام زمان حضرت مهدی الله تعالی الفدا. باز هم وهابیا بدون این که مراجعه به قرآن کنن، مراجعه به ادله عقلی کنن، میان این مسئله زیر سوال میبرند و گاهی میخندن در حالی که باید به افکارشون بخندن. من انشاءالله در جلسه آینده شرح کامل این مطلب رو عرض خواهم کرد. پروردگارا به عظمت قرآن، به عظمت این ماه، به عظمت اسلام قسمت می دهیم که فرجش رو هر چه زودتر عنایت بفرما. قلب نازنینش از ما خوشنود بگردان. ما را از یاران وفادار و سربازان فداکارش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.